دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. همونطور که مستحضر هستین در جلسات پرسش و پاسخ هستیم. دفتر ششم داستان پادشاه و سه پسر رو به پایان رسوندیم، رمزگشایی هایی شد. جلسه قبل اختصاص به پرسش و پاسخ داشت که به علت ازدیاد پرسش ها مجبور شدیم که این جلسه رو هم در پاسخگویی به سوالات قرار بدیم. از همین روی من دیگه میرم مستقیم سر سوالات شماها و شما عزیزان و در خدمتتون هستم.
با اجازتون پاسخگوی اول رو دادیم.
سلام خدمت پیرجان عزیز و خانم مامانی محترم، رویا هستم از تورنتو. سوالی که از خدمتون داشتم در رابطه با پرداختن به عالم خیال بود که آیا تلاش ما در وارد شدن به عالم خیال نقشی داره یا نه همین ذکرها و مراقبه ها خود به خود ما رو وارد عالم خیال خواهد کرد؟
بله، ببینید، تلاش کردن در قبال عالم خیال به یک خیال پردازی برمیگرده. تلاش کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه من برم توی عالم خیال. شاید چند سال پیش بود من این موضوع رو مطرح کردم در شرایطی که شرایط راضی کننده ای نیست، شرایط سختیه، مثل زندان‌های انفرادی یا هر شرایط دیگه ای. یکی از اعمالی که میتونه یه مقداری از نظر روانی انسان رو در تعادل قرار بده پرداختن به خیال هاست، منتها از این نظر که فرض کنید کسی که در اون سلول انفرادی خودش رو در تخیل مورد علاقش در نظر میگیره، فرض کنید کنار ساحلی، نوشیدنی در دست، رفتن توی آب، اینها در اون زمینه ها کمک میکنه. و در جاهای دیگه، حالا خدایی نکرده در بیمارستان ها و یا زمانی که انسان ساعت ها داره سخت بهش میگذره. اما اینکه ما کاری کنیم که بریم وارد عالم خیال بشیم، این کار شدنی هست، ولی احتیاج به ممارست و مرحله های متفاوتی داره، یک نوع تکنیک داره. من اینطوری میخوام خدمتتون بگم، خیال از اون نظری که ما بخوایم به گشایش ها و بینش های عالم خیال برسیم، این شدنیه. و همین اینطور میشه خیال رو در دست گرفت. ببینید، یه شعری دو بیتی رو همیشه میخوندیم ما از جناب حافظ که باور نکنی خیال خود را بفرست. این بیت رو، این دو بیت رو من دارم میگم، الان خاطرم نیست که جدا از تو در بستر خون خواهم خفت، حافظ میگه. بعد که باور نکنی خیال خود را بفرست، یعنی میتونی خیالتو بفرستی و ببینه. امروز روز ما به این موضوع میگیم تلپاتی. توجه میکنین؟ تلپاتی یک مرحله از همین جریان که شما میتونید خیال خود رو بفرستید و مشاهده کنید که آقا اون جریانی که فرض کنید فرد میگه من در بستر خون خواهم خفت، آیا اینا واقعیت داره یا نداره؟ اینا همه در اون تکنیک های خودشه، در مراحل خودشه که با رفتن در مسائل سما شروع میشه. ببینید، ما دو طرف میریم تو خیال. یعنی اینکه الان من از این بحث خیال ها و پرداختن به خیال، که خیلی جا خیال پردازی ها خوبه در شرایط سخت، برای اینکه آدم بخواد یه مقدار تعادل برقرار کنه میتونه به این خیال ها بپردازه، اما در شرایطی که ما ازش صحبت میکنیم، یا منم میرم سراغ خیال، یعنی چی؟ یعنی الان یک منظره ای رو میبینم، یا حرفی رو شما به من میزنین، یا هر چیز دیگه، یه موسیقی رو میشنوم، یه داستانی رو میشنوم، یک مرتبه باب بزرگی از خیال در پیش روی من گشوده میشه. یه هم میبینید یه داستان نوشتم، شعر گفتم، و این عملی که اتفاق افتاد عکس العملش باز شدن عالم خیال در من بود. اینها تا اینجای داستان تلاش شما نیست، وقایعی که اتفاق میفته. اما اون چیزی رو که ما به عنوان، حالا شما تا اینجا در نظر داشته باشید که شما وارد این عالم خیال میشید و میبینید بسیار مطالب افزودید بر اون داستان مثلا عشقی، بر اون منظره زیبا یا هر چیز دیگه ای. یک جاهایی هستش که خیاله که به سراغ شما میاد، یعنی شما یک مرتبه یک دریافتهایی دارید که این دریافتها تخیلی هن و بسیار زود تشخیص میدید که اینها پایه های تعقلی دارن، پایه های احساسی دارن و چه نوع استواری رو این خیال میتونه پیدا کنه الانی که اومده. زمانی که شما وارد سما میشید و ذکر دارید، مدیتیت میکنید، مهمترین زمانیه که شما دارید تلاش میکنید برید در عالم خیال. یعنی اینکه شما هم شمایید میرید در عالم خیال و هم در اون مراقبه ها خیاله که ممکنه به سراغ شما بیاد و خیلی موارد میاد. توجه میکنید؟ یعنی وقتی که شما در اون حالت سما هستید که بسیار همیشه تکیه روی این هست که وقتی میایید برای مراقبه مدیتیشن 100% اونجا باشین. شما بینید همیشه تلفن ها مثلا باید خاموش باشه، او محیط باید ساکت باشه، چون تمام توجه باید بره روی اون مدیتیشن، روی اون سمایی که انجام میشه، حالا اسمش هرچی هست. وقت شما هم باب خیال براتون باز میشه و هم شما دارید تلاش میکنید با عالم خیال برید، تلاش میکنید با عالم خیال برید، سطح فکر رو دارید میخوابونید و خود این باز میشه. پس بر این که جمع‌بندی کرده باشم، خیال پردازی که شما یه وقت سعی کنید با عالم خیال برید، این جاهای خوبه که مثلا خیالی رو که خیلی دوست دارید، در چند که واقعی هم نیست، مثل شرایطی که گفتم، شما تلاش میکنید برید تو این عالم خیال، این چیز خوبیه در اون زمانها. ولی اگر بخواید به صورت سودمند که از خیال ما صحبت میکنیم استفاده کنید، مسیرش همینه و تکنیکیه که حالا من اسم تکنیک رو به کار میبرم، یک تکنیک عارفانه است، اینطوری میخوام بگم، که شما قدرت خیالتون خیلی گسترده میشه و میتونید ارتباطی با بقیه خیال ها و عوالم دیگه برقرار کنید. امیدوارم کافی بوده باشه.
خیلی ممنون. پرسشگر بعدی.
با سلام و درود فراوان خدمت استاد عزیز پیرجان، من فریچر هستم از ایران و سوالی که داشتم در ارتباط با ترس هست و به طور خاص ترس از مرگ. یک جا شما فرمودید که برای اینکه ما ترس ها رو بتونیم از بین ببریم، باید ذهن رو یک پارچه ببینیم و یک پارچه دیدن ذهن از طریق بودن در حضور و لحظه حال میسر میشه. حالا سوال من این هستش که آیا راهکار و روش خاصی وجود داره که ما بتونیم به این لحظه حال و به اون درک حضور هرچه بیشتر بتونیم دسترسی داشته باشیم؟ بسیار ممنون و سپاسگزارم.
بله، ببینید، همونطوری که خودتون فرمودین و اشاره کردین، من در صحبت ها به یک پارچه دیدن اشاره کردم. انسان زمانی که واقع گرا باشه، ببینید، ما خیلی وقتا باید توجه کنیم که آیا داریم با واقعیت رو در رو میشیم یا خیال میکنیم که با واقعیت رو در رویم. چون من یه زمانی یه صحبتی هایی رو کردم که ببین تو چی تجربه کردی، تو یه انسانی تجربت مهمه. خب دوستانی برای من میفرستادن که خب ما اینو تجربه کردیم، من اونجا توضیح میدادم که این که تجربه کردی با این که خیال میکنی تجربه داری میکنی خیلی فرق میکنه. بعضی آدم ها در دنیای ما، در همین دنیای مادی، واقعا دارن پول در میارن، ولی بعضی ها خیال میکنن دارن پول در میارن. اینا با هم خیلی فرق میکنه. حالا این که ما رو در رو میشیم با واقعیت، اولین قدم یک پارچه دیدن زندگی اینه که از اون روزی که ناف ما رو بریدن در این دنیا و ما قدم اول رو گذاشتیم، مرگ در دل این زندگی نهفته است. مرگ از زندگی جدا نخواهد شد. چون همیشه عرض میکنم، میگن کی انسان میمیره؟ میگن اون موقعی که دنیا میاد. وقتی که دنیا میاد، مرگ شمارش معکوسش داره شروع میشه. و بعد مهمترین موضوع اینه که ما دقیقا نمیدونیم این کی اتفاق میفته. یعنی هیچ ضمانتی وجود نداره که حتما یه نفر باید 100 سال عمر کنه. میدونید هم چیزی نیست. درک این موضوع که من اومدم که بمیرم، نیومدم که بمونم، بسیار این نکته رو عنایت کن. ببینید، ما نمیتونیم آشغال زیر فرش بزنیم، خونه کثیف میمونه. ما نمیتونیم بگیم نه حالا به این چیزا فکر نکن، همش به زندگی فکر کن، امید بیشتری میگیری. این اشتباهه. امید رو وقتی من میگیرم که میدونم در اینجا موقتم، من اینجا ابدی نیستم، اون موقع تلاش من برای درک زندگی و درک حیات به مراتب بیشتر میشه. و الا به قدمهای اولیه زندگی رضایت میدم و تن میدم، میگم آقا زندگی همینه، ایشالله منم 200 سال زندگی میکنم، دم به ساعتم میرم دنبال این مسائلی که خب دکون بازارهای امروزه و پول در میارن ازش، این علمیه اون دینیه که من عمرم رو طولانی تر کنم. ببینید خیلی صحبت مهمی رو شما کردین. دو تا نکته در زندگی انسان وجود داره که تمام سیستم های جهانی از اول بشر تا امروز از این دو تا نقطه ضعف بشر نهایت سوء استفاده رو کردن. یکی بیماریه. سلامت بودن برای انسان خیلی مهمه، ترس از بیماری هاست، و یکی مرگه. این دوتا مهمترینه نقطه ضعف ما. شما چه محافل علمی امروز رو ببینید استوار بر این ترس ما، و چه محافل دینی رو ببینید که شما زمانی که از این دنیا یک نفر میره، حالا اونور بهشت برین براش درست میکنم، راهشم دست منه. غیر از اینه مگه؟ اینورم تمام تلاش ها، تمام پولسازی ها، تمام چیزها رو این داره به وجود میاد. اما این یک مسئله قابل حلی نیست. حداقل ما میدونیم حالا این موضوع برای بشر، اگر بشر خودش رو نابود نکنه، حالا این چیزا از بین نخواهد رفت، هم مریضی ها و بیماری ها و هم مرگ. ممکنه ما بتونیم مثلا جلوی 4 تا بیماری رو بگیریم، اما 10 تا بیماری دیگه جای دیگه میزنه بیرون. این جزء لاینفک این زندگیه. ممکنه ما بیایم افتخار کنیم بگیم آقا در اوائل قرن 20 مثلا چه میدونم در انگلیس میانگین عمر 35 سال بوده، الان 80 ساله. اول اصلا با دیدین آمارهایی که دولت ها دارن میدن درسته؟ چقدر توش دست بردن، چقدر دارن دروغ میگن برای سوء استفاده از همین نقطه ضعف ما. دوم از همه، ما میتونیم بله یه مقداری جلو عقبش کنیم. مثلا بیماری به وجود میاد، دوا، حکیم، دکتر، بیمارستان عقبش میندازه مرگ رو، اما از بینش نمیتونیم ببریم، حداقل حالا نیست. پس ما باید توجه کنیم که با این موضوع باید به طور واقعی رو در روشیم که هر آن ممکن این اتفاق بیفته. پس اگر قرار این اتفاق بیفته، من باید در این دنیا اونطوری زندگی بکنم که اگر افتاد پشیمون نشم. این داستان من تو جلسات گفتم، بازم تکرار میکنم. یه زمانی من در ایران بودم، یه سری از این اساتید بزرگ داشتن صحبت میکردن، صحبت همین بود که آقا الان شما فرض کنید اسرائیل در میاد تو، چی کار میخوایی بکنی؟ چی کار میکنی؟ یکی گفت من حق و ناس دارم، بدهی مردم میرم میدم. یکی گفت من نماز قضا میخونم. خلاصه هر کی یه چیزی گفت. یکی جوانی اونجا بود، گفتن شما چی کار میکنی؟ گفت هیچی. گفت هیچی نمیکنم. من همیشه اونجوری زندگی کردم که اگر آنی تموم شد بدونم که در زندگیم اون چیزهایی رو که باید داشته باشم داشتم. اینها هم به هیچ عنوان از من دوستانه داشته باشید، فریب این مسائل فکری رو نخورید که اگر انسان اینجوری فکر کنه حالا پسنداز نمی کنه، به فکر آیندهش نیست. ابدا اینطور نیست. وقتی شما میبینید در عمل حالتی رو انسان داره که طوری کار میکنه که انگار ابدی در این جهان هستش و طوری زندگی میکنه که انگار لحظه آخریه که در این دنیاست. این اون بالانسیه که عرفان در انسان ایجاد میکنه و دیدن در انسان ایجاد میکنه. بسیار این نکته مهمه. اون چنان کار میکنی که انگار این زندگی هیچ پایانی نداره، ولی اون چنان زندگی میکنی که انگار آخرین لحظه است. وقتی ببین چقدر تأثیرت در عشق، درک عشق، درک اطرافیان نسبت به شما و شما درکتون و عشقتون نسبت به دیگران چقدر متفاوت میشه. این یک مرحله خیلی مهمیه که این طرف داستان رو داشته باشین. یه نکته من به این اضافه کنم، مسئله حضور رو فرمودین. ببینید یکی از مسائل خیلی مهمی که در عرفان عملی به عمل کرد زندگی، به همین این صورتی که من معنی کردم، حالا این رو این هر که چنان کار میکنن که هرگز نمیخوان بمیرن و چنان زندگی میکنن که آخرین لحظه است، از حضرت علی نقل کردن، از خود بودا نقل کردن، از خود میدونم مولانا نقل، از خیلی ها نقل کردن، ولی هر بزرگواری که این صحبتو کرده کاملا صحیح گفته و اصلا مهم نیست چند نفر این حرفو زدن، حرفی کاملا درستیه. شما این یک طرف رو، این طرفو میذارید کنار، حالا میایین در مسائل عرفان عملی که این یه نمونهشه، یه نمونه عرفان عملی، یک قسمتی از عرفان عملی که برمیگرده به سما. عرفان عملی رو شما مطلقاً به سما نگیرید. زمانی که دانسته ها و دانش های شما در عرفان نظری به عمل کرد میرسه، یعنی عرفان در زندگی به عمل کرد میرسه، یعنی عرفان عملی. همون صحبتی که همیشه کردم، شما دانشی رو که داری میتونی در زندگی عملی ازش استفاده کنی یا فقط دانشه؟ یعنی من فقط یه چیزایی میدونم اما وقتی میخوام خودم پیاده کنم اصلا نمیتونم پیاده کنم، اون به درد نمیخوره. عرفان عملی به اصطلاح تحقق پیدا کردن اون عرفان نظریه در زندگی عملی انسان، اون عارف مسلکیه. وقتی اون عارف مسلکی وجود داره، شما دارید یک پارچه میبینید، شما دارید در نقطه صفر میبینید، شما دارید مرگ رو در دل زندگی میبینید، شما با هیچ شادی مطلقاً شاد نمیشید و با هیچ غمی ویران نمیشین. اینا همه عارفان عمل کردنه دیگه، تحقق پیدا کردن اون درک هاست. یه قسمتی دیگهش سماست. شما از من داشته باشین، کسانی که واقعا در این مسیر درست عمل کنن، نه فقط بخوان به عنوان یک عادت ذهنی از سر وا کنن، خیلی چیزها برای انسان روشن میشه در کنار این عرفان عملی. یعنی یه چیزهایی کشف میشه. وقت میبینین دیگه وقتی یه چیزهایی رو دیدی و سیر کردی و کشف کردی، دیگه اصلا ترس چه معنی داره؟ ترس چه معنی میخواد داشته باشه؟ کشفم که دارم میگم یک چیزی نیستش که حالا ما میریم در میاریم که آقا من فلان تاریخ خواهم مرد، الان نخواهم مرد، نه. اون چنان عظمت زندگی رو میبینی، اون چنان بزرگی هستی رو میبینی و اون چنان به قول مولانا میبینی این جسمت یه برگ کوچیکی از این درخت هستی وجود خودت. اصلا هستی رو ول کن، تو خیلی جاها بودی، یعنی هر انسانی منظورمه، الان در این قالب جسم اومدی. یعنی نکته آخری هم که باز این رو از حضرت علی زیاد نقل کردن خدمتتون میگم، اینم برای حسن ختامش میگه دو زمان، میفرماد حضرت علی که دو زمان نترسید، یکی زمانی که قضا نیومده، یکی زمانی که قضا اومده. در این دو مورد نباید ترسید. گفتم حسن ختام، ولی اینم بذارید اضافه کنم، زمانی که شما در کشفیاتتون تشخیص میدید اینجا دیگه جایی تسلیمه، جایی هیچ چیزی نیست. بفرمایید.
خیلی ممنون. پیشکر بعدی.
با عرض سلام و ادب و خسته نباشید، رستم هستم از لس آنجلس. سوالی داشتم راجع به دو بیت از مثنوی معنوی حضرت مولانا. حضرت مولانا در دفتر اول آوردند: دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به هسخفتگی. و همچنین ایشان در انتهای دفتر ششم و داستان پادشاه و سپسر می فرمایند: وان سوم کاهل ترین هر سه بود، صورت و معنی به کلی او رو بود. که به ظاهر تناقضی در صورت ابیات بین توصیه به کوشش و در جای دیگری کاهلی می باشد. این چیزی بوده است که مدتی من را به خود مشغول کرده است و یحتمل نکات باریک و مهمی در سلوک در آن می باشند. اگر لطف بفرمایید و این را روشن بفرمایید بسیار سپاسگزار هستم. خیلی ممنون. با سپاس.
بله، ببینید، یک موضوعی رو باید در نظر گرفت. اونجایی که ما صحبت از این میکنیم که یار دوست میدارد این آشفتگی، یعنی حرکت ما حرکتیه که در آشوب ها داره اتفاق نیست. یعنی این آشوب ها نباشه اصلا حرکت برای ما معنی نداره. شما فرض کنید انسان بی نیاز از غذا باشه، بی نیاز از شلتر، خواب، خونه، اینجور چیزها باشه، بی نیاز از اکسیژن، اصلا حرکت معنی نداره، تلاش معنی نداره. معنویت هم همینطوره. معنویت اونجایی هستش که شما وقتی که میایید به این جهان، در این جهان قرار دارید، در حقیقت شیطان اهرمن داره به شما حمله میکنه. میدونید حمله میکنه یعنی چی؟ ببینید، من اینو یه مقدار باز میکنم تا به اون مسئله کاهل بودن برسم. ببینید، حالا ما چه در مثلا شما فرض کنید زمانی که اهورامزدا نور آفرینش رو فرستاد و تاریکی از این خبردار شد، شما از اینجا بگیرید در اوستا بیاین تا ادیان ابراهیمی، چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق اینجا افتاد که در حقیقت یک تاریکی، حالا چه اسمش اهرمنه، چه اسمش شیطانه، چه هرچی هستش، این حرکت کرد برای اینکه زندگی انسان رو از نظر معنا و معنویت در این دنیا سیاه کنه. من صراحتاً حالا قرآن و خدمتون میگم، ولی بشت تو جلسات داستانهای خیلی زیبایی از مزدیستاها دارم در ایران باستان، یعنی طولانی میشه بخوام بگم، به موقعش اینا رو مطرح میکنم که همین حرف رو داره بیان میکنه به زبان دیگه، به زبان پارسی ایران قدیم. ببینید، شیطان به خدا چی میگه؟ میگه هر کار، میگه سجده کن، میگه نمیکنم. میگه خیلی خوب، چی میخوای؟ میگه هر برنامه‌ای که تو برای این بشر ریختی من ضدش رو انجام میدم و تخریب میکنم. شما در وهله اول نگاه کنید، مجموعه این ادیان از به اصطلاح ابراهیمی یا غیر ابراهیمی یا مثلا خود حضرت زرتشت و بقیه، این بهش قدرت داده میشه که آزادی، آزادی که میگه، من صراحت خود قرآن رو میگم، میگه هر اون چه که میخوای بکن، شما حساب کنید در همین دنیای ما، در همین جایی که دموکراسیه، جاهای دیکتاتورشیپ اصلا بذارید کنار، اونا که اصلا حالشون معلومه، دولتی بیاد بگه آقا جون من یه برنامه ریزی دارم، یکی بیاد بگه من توی این تلویزیونا و رادیو هی تخریب میکنم، عملی هم نکنه، ببینید چی به سرش میارن. اینا ادیان چطور برای ما آزادگی و آزادمنشی مقام ربوبیت رو معنی کردن که حتی به شیطان اجازه داده میشه. ما میایم در این جهان، ما زمانی که میایم در این جهان، مشکل اصلی که پیدا میشه در راه رشدی که داریم، در راه رشدی که داریم، شیطان مانع ایجاد میکنه و ما با این میجنگیم، درسته؟ و ما حالا نوع جنگ ها ابدا هم دیدید، نظر ما اینه که ببینید، درگیر نشید، سعی کنید که با آگاهی بهش نگاه کنید، و اینها دلیل داره که این مسئله هست. شما وقتی که در حرکت معنوی هستید، یک جنگی برقراره، جنگ بین مفهوم و واقعیته. یعنی چی؟ من الان میخونم که آقا عاشق شدن، عاشق بودن، این مفهومه. مثلا چه میدونم عاشق بودن یعنی چی؟ میگم خب مادرم عاشقشم دیگه، بچه ها من اصلا اونا نباشن زندگی رو نمیخوام، همسرم، یک درک مفهومیه. این اون علمیه که ما رو اسیر خودش میکنه، علم مفهومی، نه فیزیک و شیمی و ریاضی. توجه میکنه که این همه اینا بر علیه این میرن. یک جریانی هست که واقعا اتفاق میفته و اون زمانیه که من عاشق میشم دیگه، این برای من مفهومی نیست، من واقعا عاشقم. تا اینجا دارین داستان رو. زمانی که من در اون درک مفهومیم، در اون درکی هستم که فقط علم حصولی دارم، یار این آشفتگی رو دوست داره. باید بجنگی تا این بخوای از مفهوم بری به واقعیت برسی. شد؟ حالا زمانی وجود داره که من به قول فکر میکنم جناب عطار باشه، به قول don't quote me، یعنی فکر میکنم، میگه تا اونجایی که با دستت میتونی بری برو، تا اونجایی که با قلبت میتونی بری برو، تا اونجایی که با پات میتونی بری برو، ولی از یه جای دیگه میبرنت. یعنی زمانی که تحقق پیدا کرد در من، حالا من مثلا میگم عاشق بودن، معنویت، اتصال با حقیقت در من تحقق پیدا کرد، تحقیقی شد، دیگه علم من یک علم مفهومی نیست، من یک حقیقتم. از اونجا به بعد تلاش کردن اشتباه محضه، چون اونجا میبرنت، اونجا کاهلی به دردت میخوره. توجه میکنین؟ اونجایی که من تلاشمو کردم، با پا میتونستم، با دست میتونستم، با قلب میتونستم، همه زحماتمو کشیدم، تا مفهوم تبدیل شده به حقیقت، من دیگه از عشق حرف نمیزنم، من عاشقم. زمانی که این اتفاق میفته دیگه میبرنت، اونجاست که نباید تکون بخوری. اگر غیر از کاهلی بخوای تلاش کنی، تلاش خرابتر میکنه داستان رو. پس عنایت کردین، این مربوط به اون قسمته که حالا شیطانی هست، داره یک سری چیزها رو به صورت مفهومی به من القا میکنه. یعنی میگم عشق، شما یعنی میگین آقا بله همه راجع به عشق صحبت کردن، مولانا همینطور، نمیدونم بودا همینطور، عزیز من تو میتون عاشق نشدی بفهمی که همون یک کلمه عشقه، اما عشقی که داره گفته میشه در هر کدوم از ما چه حالی رو داره. خب میکنی یه مفهومه، بگو اینا همه اینا رو گفتن دیگه. نه، عشق من با عشق شما، با عشق مولانا، با عشق بودا چقدر متفاوته. اون زمانی که این در وجود تحقق پیدا میکنه، یعنی مستقیمن دارن میبرنت دیگه، میبرنت خودشون تو عالم معنا. کوچکترین دست و پایی بزنی و کاهل نباشی غرق میشی. توجه کردی؟ یعنی اونجا ما میگیم تسلیم محض. وقتی که داره در معنا میبرتت، چونو چرا بکنی، این چرا اینجوریه، حالا نمیام، حالا بیشتر میخوام، حالا این کم بود، اینجا دیگه کار نمیکنه. اینجا کاهلی رو میخواد، اینجا تسلیم محض رو میخواد. توجه کردین؟ پس اون مال اونه و این مال این قسمتی که وقتی در وجودت متحقق شد، وقتی که دیدی این حالا اتصالاتت کاملا وصله، دیگه تو تلاش نکن، دیگه تو همین جور آروم باش و کاهل تا وصل بشی. بفرمایید.
خیلی ممنون. پرسش بعدی.
فرزاد هستم از تهران. با سلام، میخواستم بدونم که آیا قرار گرفتن در نقطه آسایش تأثیری در طریقت فرد داره و یا اینکه ما باید همواره سعی کنیم که از نقطه آسایش خارج بشیم. ممنون از شما.
بله، ببینید تا شما منظورتون از آسایش چی باشه. ببینید یه موقع هستش که ناز پرورده تنعم به قول سعدی میگه راه به جایی نبرد. یه موقع مسئله ما اینه. آسایش یعنی یک نوع لوس بودن. اگر منظور از آسایش این باشه، اون ابدا نه. ولی اگه از آسایش اینه که من یک ریلکسی دارم و این ریلکس بودن من باعث میشه که من خیلی تأثیرات مثبتی دارم بود به وجود بیام. این بله، این آسایش. حالا ما میگیم آقا مثلا میگم من وضع مالیم خوبه، آسایش مالی دارم، این بده؟ ابدا. این دلیل بر این نیستش که من بخوام بگم چون آسایش مالی دارم پس نب. اتفاقا بعد در این شرایطی که پیش میاد، خب من این آسایش مالی رو میخوام یک سکوی پرتابی بکنم، میخوام از این موضوع بهره اینو ببرم که زمان بیشتری رو میتونم به خودم اختصاص بدم، برم سراغ معنا. ابدا چیز بدی نیست. آسایش خانوادگی، ارتباط خوب با اعضای خانواده، اینا هیچ کدوم مسئله ای نیستش. اما شما باید اینو در نظر بگیرید، زمانی که رنج ها و تاریکی ها که جز لاینفک این زندگیه، این آسایش رو مورد هجوم قرار میده، شما هنوز باید آسایش خودتون رو داشته باشین. این اون مسئله است. یعنی این که فرض کنید من اگر آسایش مالی دارم، حالا خدایی نکرده، خب یه چیز خیلی طبیعیه دیگه، وضعیت مالی به هم میخوره، امروز دیگه ورشکستگی انسان هم که اصلا دست خودشون نیست، یه دفعه یه اتفاق دنیا میفته یا اصلا دست خودشونه یا به هر دلیلی، اونش مهم نیست. وقتی من آسایشم با رفتن اون پول، آسایش درونیم، ریلکس بودنم به هم بخوره، همه چیز به هم میخوره. یعنی میدونید آسایش یعنی چی؟ آسایش یعنی این که در هر شرایطی که پیش میاد، برای رو در روی با اون شرایط من آماده باشم. وقت من همیشه آسایش دارم، من همیشه ریلکسم. ولی شما اینو از من داشته باشید، به هیچ عنوان آسایش خاطرهایی که وجود داره در زندگی مانع از رفتن به یک مسیر معنوی نیست، همون اونطوری که به هم ریختگی ها مانع نمیشه. در هر دو صورتش انسان در این مسیر حرکت میکنه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
سشکر بعدی.
با عرض سلام خدمت پیرجان عزیز. سوالات زیادی در سرم میگذره، در ذهنم میگذره که میخواهم